أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. من دیروز میخواستم مثال بزنم، بعد حالا تصادفا به زبون آمد، به عنوان گفتم مثلا یه نفر رشدی، و گاه اوقات به زبون انسان یه همچی چیزهایی میاد، ضمن این که قصد تنقیض نداشتم من، و در هر حال از برادران عذر میخوام که اگر گاه اوقات فلتاتی به زبون جاری میشه، و از خودم هم جدا انتقاد میکنم که نمیتونیم زبونمون رو کنترل کنیم، حفظ کنیم، و هرچی به ذهنمون میاد میگیم. این کار اشتباهی است. اکثر خطاهای ما از ناحیه زبانه. زبان عضو کوچکی است در بدن که بسیاری از گناهان از زبان صادر میشه، از کفر گرفته و شرک و بعدم تهمت و غیبت و سخنچینی و اذیت کردن به مردم و کذب بر خدا و رسول، که دیگه از گناهان خیلی بزرگ است، و شوخی های بیجا که موجب مثلا ناراحتی اشخاصی بشه. اینا همه خطاها و گناهان است که از زبون صادر میشه، و ما باید سعی بکنیم که زبونمون رو حفظ کنیم، اعضا و جوارحمون در اختیار و کنترل ما باشه. تقوا معناش همینه. تقوا یعنی نگاهداری، از ماده وقایه است، یعنی نگاهداری، یعنی کنترل کردن اعضا و جوارح و دل، و حتی دل هم بایستی که تقوا داشته باشه. تقوا القلوب، دل هم باید از ما سوى الله کنترل بشه. و بشری ما جایز الخطاییم. حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، کل ابن آدم خطا، فخیر الخطائین التوابون. وقتی که مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با اون عظمتش روز 70 مرتبه استغفار میکنه، با اینکه پیغمبر معصومه، دیگه اون وقت ماها وظیفه اینست که همیشه محاسبه داشته باشیم نسبت به کارهامون، نسبت به گفتهامون، حساب بکنیم، و اگه خطا کردیم توبه کنیم. این بیجهت نیست که اون شخص میاد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عرض میکنه یا رسول الله اوسنی. حدیث در تحف الغول هست، در کافی هم سابق من دیدم، عرض میکنه یا رسول الله اوسنی، مرا موعظه کن، وصیت من بکن. حضرت فرمود احفظ لسانک، زبون دو حفظ کن. باز عرض میکنه یا رسول الله اوسنی، باز میفرماد احفظ لسانک. تا بار سوم باز میگه اوسنی. پیغمبر متوجه میشه که این معلوم میشه خوب جا نیفتاده این موعظه در ذهنش. وقت پیغمبر میفرماد احفظ لسانک، و هل یکب الناس فی النار علی مناخرهم الا حصائد السنتهم. آیا چیزی مردم را برو در آتش خواهد انداخت جز درو شده های زبون هاشون؟ این کلمه من بارها عرض کردم، این کلمه حصائد رو روش فکر کنید. حصائد جمع حصیده یعنی درو شده. معنیش نیست، یعنی یه سخنی که من و شما میگیم این به منزله یه بذریه، یه بذریه جا میاندازم، بعد ببینید چند تا خوشه بسا میده، اون خوشه باز دوباره پخش میشه، باز خوشه های دیگر یه وقت میبینی یه دونه یه منطقه رو گرفته، همه اینا درو شده های اون دونه است. یه وقت میبینی من و شما یه سخنی میگیم نسبت به یه مؤمنی، نسبت به یه مسلمانی، نسبت به دین، نسبت به چیزهای اینا، و ای بعد اثرهای سوی میذاره در دلها، کدورتهایی دنبالش میاد، جنگ و ستیزهایی دنبالش میاد، بسا جنگهای جهانی در اول از یک کلمه ناشی شده. اون وقت اون کسی که این سخنو گفته تو همه این گناه ها شریکه. من سن سنتن سیعه و علیه وزر و من عمل به ها اینجوریه. اینا میدونی یخنین یه حرفی رو ما میزنیم و بعد این موج پیدا میکنه. و البته هرچه اشخاص بزرگتر باشن این موج حرفشون بیشتر میشه، موج کارشون بیشتر میشه. اگه خوب باشه آثار خوب زیاد داره و آثار خوب در ثوابش شریکه. اگر چنانچه حرف بدی باشد بعد این حسائدی پیدا میکنه، دروهایی پیدا میکنه، همه این دروها رو این شخص درش شریکه. بنابراین ما بایستی به خدا پناه ببریم، از خدا بخوایم که همیشه خدا زبون ما رو، اعضا و جوارحمون رو حفظ کنه، خدا دل ما رو حفظ کنه همیشه. بله علایال من عذر میخوام اگر یه وقت مثلا رو شوخی یه وقت چیزی ما گفتیم و اینها بسا مثلا آقایون متأثر شده باشن، من از همه برادران عذر میخوام. السلام علیکم. خب حالا اینجا عرض کردیم که از کلمات بزرگان استفاده میشه که نفس نجس بودن شی که یا از اعیان نجس باشد یا متنجساتی که قابل تطهیر نیست، این نفس این مانع از معامله است، هر چند منافع محلله داشته باشه. برای اینکه مالا ينتفع به منفعتا محلله رو اینو یه عنوان مستقل ذکر میکنن. ای پنج نوع کردند اون مکاسب محرمه رو، یه نوعش اعیان نجسه یا متنجساتی که لا تقبل و تطهیر. و در کلمات فقهای عامه اصلا یکی از شرایط رو که ذهن میگم میگن اطهاره. این رو در کلمات عامه میبینیم. بعد این مرحوم علامه هم در تذکره و منتها ذکر کرده در نهایه و مقنعه همیداش اعیان نجسه، در نجاسات نجس، اما اونا میگن یشتر از و در چیزی که میخوایی بفروشی اطهاره. در کتب اهل سنت اینه، علامه در تذکر و منتها. خب میدونید علامه در تذکر و منتها متأثر بوده از فقه سنت، کتابای اونا رو میدیده، بعضی تعبیرات اونا رو خوشش میمیده، همین این تعبیرات اونا رو داره، اصلا تعبیر میکنه اطهاره، پاک بودن یکی از شرایطه. و یکی از شرایط هم ذکر میکنن که مالایون تفع و به باشد مانع از فروشه و باید چیزی باشد که منفعت مقصوده داشته باشه. پس ما بخوایم بگیم این کلمات بزرگان رو حمل کنیم، بگیم اینا میخواستن بگن چون نجس قابل انتفانی، این توجیه در کلام آقایون درست نیست. حالا ما بعد حرف آقایون رو قبول نکنیم یه مثال دیگه ایست، ولی ما ای باشیم و کلمات بزرگان این. حالا یکی از عبارات، عبارت شرایع، محققم پنج قسم میکنه مکاسب محرمه رو. یکیشو اعیان نجسه ذکر میکنه، یکیشم اونی که لا ينتفع بهی. بله اینجا ما نوشتیم شرایع صفحه 263 این چاپی حال که ما داریم. قسم المحرم مما یکتسب به، مکتسب به رو گفت سه قسمه، محرم و مکروه و مباح. اون وقت محرمش با پنج نوعه. اون وقت ثم قال ال اول ال اعیان و نجسه کل خمر و ال انبزه، جمع نبیزه دیگه، نبز منش یعنی انداختم، نه اینکه خرما و کشمش و اینا میرختم. حالا میگن خورما رو ریختن تو بسترن بسترن اینا نبزن یک منبوز یعنی ریخته شده و وقت شده اینا میریدن توی یه ظرفی که شراب بشه لذا بهش میگن انبزه ول انبزه ول فقا و کل مای و کل مای نجس عدل ادهان لفائدت الاستصباح بها تحت السما. این چون روایت داره اینو استثناء کرده. بعد میگه ول میته و دم و ارواس روز که منه هم عذره باشه و ابوال مالای و کل و لحمو و حالا ما یه چیش انداختیم ول خنزیر و جمیع اجزائه و جلد الکلب و ما یکون و منهو دلو مثلا اسپوسی سنگ درست کردن پس کفش درست کردن. بله اینجا بعد ما نوشتیم و راجع المختصر النافع ایزن همین مضمون و محقق در مختصر و نافع هم داره در مسالک در ذیل عبارت شرایع همین عرضی که ما میکنیم ایشون میگه نجس ولو منفعت هم داشته باشه جایز نی همچی ایشون هم همینو فهمیده از کلمات بزرگان مساله که شرح شرایعه جلد اول صفحه 164 میگه ولا فرق فی عدم جواز بیعها این که نجاست رو جایز نیست بفروشیم علل قول به عدم قبول حد طهاره اگه قابل طهارت نباشه بعد جای خواستم بگم متنجسات مثلا فرض بگیرید که زیت متنجس با آب اگه متصل کردن همون اتصال به کل متحر باشه یادتون شهل و عوضا میخوندید که صرف اتصال مثلا فرض یه بسو زیت نجس داره ننجس و لعین و متنجس هم متصلش کردن به شیر آب پاک بشه اما قائل نیستیم حالا ولی منظور نیست اگه گفتیم قابل طهارت نیست که مشهورم یه قابل طهارت نیست. بله ولا فرق فی عدم جواز بیعها علی القول به عدم قبول حد طهاره بین صلاحیت حال الانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه چه بشه دزش استفاده کرد چه نشه. این یه شهیدم همین تصریح کرده به این که ولو منفعت محلل هم داشته باشه دو بشه استفاده کرد چون نجسس فروشش دارد از کدام ممکنه آقایون رو بگم بگم شرع مقدس خصوص محیط زندگی مردم آلوده نباشه تو زندگی مردم تو کاسه کوزهشون چیزی نجس نیاد ولا بین الاعلام به حالها و عدمه چه وقتی میخوایی بفروشی به طرف بگوی این نجسه یا نگی الامانس علیه الاصحاب و غیرهم میگه اصحاب یعنی فقها و غیرهم یعنی اهل سنت یعنی فقهای فریقین تصریح کردن که فرق نمی کنه. این کلام شهید خیلی کلام متقن نیست که گردن همه میذاره که بزرگان فرق نیذاشتن و گفتن ولو منفعت محلل هم داشته باشه نمیشه حالا باید برای فکری کرد. حالا و فی القواعد قواعد علامه البته ما از رو جامع المقاصد جامع المقاصدی که ای آل البیت ای آخر را چاپ کردن جلد چهارم صفحه 11 جامع المقاصد شرح قواعد دیگه ایزا هم شرح قواعده من فخر المحققین ایزا نگاه کردم اینجا چیزی ندارد به عنوان شرح فخر المحققین بله همطور عبارت رو نقل کرده رفته مثل که اشکالی جایی چیزی برزشون نیم میده همچه قطعی بوده پیششون جامع المقاصد بله جلد 4 صفحه 11 فی بیان انواع المتاجر المحظوره علامه تعبیر به متاجر کرده بود نه مکاسب قال میگه الاول کل نجس لا یقبل التطهیر البته اینو در کلماتشون میگن لا یقبل التطهیر الا بالاستحاله استحاله که بشه که دیگه اصلا سگ هم وقتی که بیاد مثلا استحاله بشه این دیگه سگ نیست. بله استحاله رو جزء متطهر حساب نکردن یه اسبابی که تبدل نوعه تبدل حقیقته باید یه اگر نجسی باشد که بشد به غیر استحاله تطهیرش کرد و روی این اصل بحث آوردن سر این که اسیر نبی بعد ما غلا ای اگر شیره میشد یعنی اگر بنار باشد و شیره میشد اونو میشد بفروشی برای اینکه به ذهاب سلسن پاک میشه ولو بگیم نجسی اما اگر به نفسهی جوش بیاد که به ذهاب سلسن شد او اگه سرکه بشه پاک میشه. وقت بحث میکنن آیا انقلاب همون استحاله است یا نه. اگه انقلاب غیر استحاله بگیرن وقت این میگی مانعی نداره، همچنین مسلم میگیرن که اگر یه متحری غیر از استحاله داشته باشه دیگه میشه بفروشی. اون وقت اگه گفتیم انقلاب غیر استحاله، اون وقت اسیر نبی که غلاب نفسه شراب شده، همچه شراب هم اگه جوریست که به انقلاب سرکه میشه مثلا فرض بگیری، وقت بگیم برای سرکه مانعی نداره بفروشی. این بحثا رو تو کلماتشون دارن. پس یه مطلبی مسلمی میگیرم که اگر یه چیزی به غیر استحاله پاک نمیشه این نمیشه فروش. حالا الاول کل نجس لا یقبل التطهیر سوا اون کانت نجاسته ذاتیه کالخمر و النبیذ و الفقاء و المیته و الدم و اموال و ابوال ما لا یوکل اللحم و ارواسها و الکلب و الخنزیر و اجزاءهما او عرضیه، نجاست عرضیه اما قابل تطهیر نیست، مثل شیره مثلا نجس شد، شربت نجس شد، کل مایعات نجست اللتی لا تقبل التطهیر. بعد می فرماد الدهن، این که من عبارت قواعده که همچین تصریح داره درستیه، الدهن نجس لفائدت الاستصباح، برای چراغ روشن، اینم تحت سما خواسته. بعد میگه ولو کانت نجاست و دهن ذاتیه، اما اگه نجاست ذاتی مثل که اسپیه مرده شم درست کنی، این برای استصباح تحت سما هم دیگه جایز نیست. ولو کانت نجاست و دهن ذاتیه کل الیت المقتوع من المیته، دنبه حیوان را حالا یا از مرده یا از زنده ببری، از زنده که ببری حکم مرده برش باره دیگه، لم یجوز الاستصباح به ولا تحت السما، اصلا انتفاعش هم جایز نیست تا دیگه چه رسد به اکتسابش. همچه خیلی قرص که نجس نه انتفاعش جایزه نه اکتساب. این معیده معرضه است که مثل که اگر یه همچی حکم شهر داشته باشه میخواد در زندگی مردم این چیز راه پیدا نکنه. خب اقولو ما اینجا داشتیم یظهر منه، یعنی یظهر از علامه ان المنع عن بیع النجس والمتنجس الذی لا یقبل التطهیر تعبد محض فلا یجوز و ان وجد منفعه محلله الا فی ما دل دلیل علی جوازه، مثل استصباح تحت السما اونم مال زیت متنجس، اونو چون حدیث داریم. و فی تذکره جلد اول صفحه 464 میگه مسئلتو یشترتو فی المعقود علیه الطهارت الاصلیه، اینجور از گفتم قبل از علامه در کلمات فقهای ما این تعبیر نی که طهارت شرطه، این تعبیر رو فقهای عامه دارن، ایشون هم همینطور تعبیر کرده یشترتو در معقود علیه، اونی که میخواییم عقد برش واقع کنیم، حالا چه بیع باشه چه اجاره باشه صلح باشه، ولی آریه مثلا و دو آریهش هم مثلا وزنی جایز نیست، دل معقود علیه الطهارت الاصلیه فلا تجور، بعد میگه فلا تضر نجاست العارضه، نجاست عارضه ضرر نمیزنه، مثلا قالی نجس شده طوری نی، مگر این که قابل تطهیر نباشد، فلا تضر نجاست العارضه مع قبول تطهیر اگه قابل تطهیر باشه. ولو با نجس العین، اگه نجس العین رو بفروشه کلخم و المیته و الخنزیر لم یسه اجماعا، حالا اجماعا نشه دا اجماع کرد، اجماعش چیزیه اما دلیلاش یخته همچی میشه دادن کنید، لقولهی تعالی فشتره بود نالخمر و المیسر و الانصاب و الازلاب رجس من عمل شیطان فشتنه بود، ایشون میگه از این فشتنه بود میفهمیم همین عرض که ما میکنیم، یعنی اصلا نباید در صحنه زندگی دون بیا، حتی بیعش هم میگه وقت دلالت داره، یکی این که حالا یکی از ممکنه بیا نبا بدون خمر رو میگه دشتنه بو یعنی نخوری، معیسه رو میگه دشتنه بو یعنی قمار بازی نکنی، این دیگه بیعش هم اشتنه بو ممکنه سی کسی اشکال رو بکن. اما علامه خواسته اطلاق اجتنه بو بگه فجتنه بو یعنی اصلا بری کنا بری کنا در یه جمع بقرار بگیرید نه یا تو صحنه زندگی شما دور کلی. و باز حرمت علیکم المیت، میگه حرمت علیکم المیت یعنی همه جهت المیت حتی اکتسابش هر انتفاعی. این میگه که تحریم به این که نسبت میدن این که نمیشه حروم باشه، لابد به اعتبار تصرفاتشه. اون وقت پس همه تصرفاتو میگیره، میگه حرمت علیکم المیت والاعیان لا یستحق تحریمها، این که نمیشه بگویم حرومه، حرمت مال فعل انسانه. میگه دو وقت اقرب مجازات تصرفاته و اقرب مجازاتها جمیع وجوه الانتفاع و اعظم حلبی، پس بهش هم جایز نیست. حالا این از حرمت علیکم المیت انصافا ما بخوایم حرمت بیع رو بفهمیم خیلی مشکله. ما باشیم و حرمت علیکم المیت او اثر ظاهرش به ذهن انسان میاد، همون هم که از کم پیغمبر اکرم میفرماد قل لا اجد، یعنی خدا میفرماد پیغمبر قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا مدما، پیداست طاعم یطعمه تو خوردن داره، بحث خوردنه، این نه اینکه دیگه حالا همه آثار مراد باشه. خیلی خوب، بعد میفرماد که ولی قول جابر، او حدیث جابر که جلوتر نقلش کردیم داستان یهود و اینار داشت، بله، یا او روایت چهارمی که شیخ نقل کرد ان الله اذا حرم اکل شیء حرم ثمنه که اصلا مال عامه بود، وقت ما به نسبت روایت جابر هم اونجا نقل کردیم در صحیح مسلم و بخاری و ابی داوود و اینا هم ما از ابی داوود روز نقل کردیم، بله. وقت یه تیکش اینه ولی قول جابر سمعت رسول الله صلی الله علیه، اهل سنت نوعا دلیلشون اینه، این روایت جابره، بله. و هو به مکه یقول ان الله و رسوله حرم بیع الخمر والمیتت والخنزیر والاسنان. در این روایت عنوان نجس نیورده، مصادیقش امرده، پیغمبر خمر و میته و اینا دم، اون وقت اگه فهمده کلا نجس ای درست بود. اما این که بی الخمر و المیته ممکنه تیکی بگی خواهی اینو خصوصیتی شاید داشته، آقایون نوعا اهل سنت که اینو از این روایت الغا خصوصیت کردم، گفتن که خب چه فرقی میکنه خمر و میته با سایر نجاسات، پس همه نجاسات مراده، اونا این کار کردن، تصدیل هم داریم حال بعد میگیم، بله. حدیث اینه ان الله و رسوله حرم بیع الخمر والمیته والخنزیر والاصنام، بله. این عبارت تذکره که تذکره علامه به این روایت تمسک کرد، چون اهل سنت به همین روایت جابر بیشتر تمسک دارن. اون وقت ما نوشتیم وراز فی هذا المجال المنتهى ایزن جلد دو صفحه 1008، منتهى و همین ادعای اجماع و اینا رو داره. در متن فقه علی المذاهب الاربعه، ما می‌خواستیم مذاهب اربعه رو اینجا اجمالاً ذکر کرده باشیم، بهتر است همین الفقه علی المذاهب الاربعه رو نگاه کردم، دم جمع آوری کرده به کتابا دیگه مراجعه کردم، به این جمع و جوری نبود، لذا من مختصرش البته همیشه ذکر نکردم. در فی متن الفقه علی المذاهب الاربعه جلد دو صفحه 231 دارد میگه و من البیوع الباطله، ببین رو بطلان صحبت دارند، و این که بزرگان ما میبینید نوعا میگن بله نظر فقها ها به حرمت تکلیفیه و نازی، این من قبول ندارم، فقها های ما نظرشون حرمتی که اینجا میگن حرمت وضعی نظرشونه، بطلان معامله محل بوده، مقنع نهایه و رو تعبیر حرمت کردن، اما همون بطلان رو میخوام میگن، حرمت وضعی رو میخوام میگن، عامم گای حرام میگن گای باطل، اما اونا کلمه باطل بیشتر میگن، و اصل محط بحث هم همون بطلان بوده. میگه و من البیوع الباطله بیع النجس او المتنجس علی تف اصیلا فی المذاهب، این متنش. حالا وقت زیلش مذاهب رو نقش کرده، ثم زیل ذلک به قوله، در زیلش اینجور داره المالکیت و قالو لا یصح بیع النجس. عنوان نجس رو اومدن موضوعیت دادن که عزم المیته و جلده ها ولو دوبخ. مالکیه میگن به دباغی پاک نمیشه، حنفیه میگن پاک میشه، اما مالکیه میگن پاک نمیشه. ولو دوبخ لانه لا یطهر به دبغ، به دباغی پاک نمیشه. و کل خمر و الخنزیر و زبل مالای و کل و لحمو، زبل همون سرگینه، سوا اون کان اکلهو محرمن. حالا این مالای و کل و لحمو که میگه، میگه مراد اون اعمس از محرم و مکروه. حالا نظر مالک دیاز کار داریم، بله، سوا اون کان اکلش محرمن، وقت عوضی هم برخلاف شیعه هم دارن مالکی ها. اسب و قاطر و الاغ و میگه گوشتش حرومه، گربه و شاغال و گرگ میگه مکروهه، سگم میگه مکروهه. حالا یه مالکی ها چکا کنیم؟ این الاغ و آیه شریفه رو بیشتر اینا متکی میگن که پیغمبر فرمود قل لا اجد فی ما اوحی الیه محرم الا طامنه الا ان یکون میتتن او دمن مصفوحن او لحم خنزیر او ماهل. پس باقی چیزا دیگه همه باید حلال باشه. منتها داره در جنگ خیبر مسلمان ها اونجا حمله کردن، مسلمان های گوشت نخورده، یه دفعه به الاغ و قاطر یهودی اونجا چشم افتاد، الاغ ها رو دراز کردن و خوردن. پیغمبر فرمود نخه جایز نیست بخوری، میگن اونجا حروم شد دیگه. اینا وقت گوشت الاغ و قاطر و اینا رو میگن حروم خوردنش، اما پیغمبر نگفته است جایی که شغال حرومه، گربه حرومه، وقت اونا میگن مکروه. حالا مالکی هم چیکارشون کنه؟ وارونه چی گفتن؟ میگه سوا اون کان اکلهو محرمم کل خیل و البغال و الحمیر، برای اینکه اونجا پیغمبر اکرم گفت نه نخور. او مکروهم کسب و درنده ها، اینا همه مالکی میگن، حتی سگ و ضب و کفتار و سعلب روبا و زب گرگ و الهر گربه. مالکی گربه ها رو معلوم شد میخورن. اینجا اومده میگفت کوریا رو من دیدم، یکی دارم میگفت کوریا رو من دیدم اینجا در همین کنگان و اینجا ها اومده بودم، گربه زبون بسته رو گرفته هم تو زنده زنده انداخت تو دیک، بعدش یخت قل قل کرده اینا در ورد موهاش رو کند و باش سوپ درست کردن. حالا اینجور معلوم شد مالکی هم همین عقیده رو دارن، میشه بخوره. وله فانول میگه فان فضلات هذه الحيوانات و نحوها لا يصح بيعها و كذلك لا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كزيت و عسل و سمن وقعت فيه نجاسه على المشهور فان الزيت لا يطهر بالغسل. ببینید نه همچی تکیه دارند و نجس چون نجس است یا متنجس لا یقبل و تطهیره، اینو روش موضوعیت قائل هست. الهنا این مالی مالکی هست. الهنا بلا قالو همبلی ها گفتن لا یصح بیع النجس کل خمر و الخنزیر و دم و زبل النجس، یعنی عذره نجس، اما طاهر، اما ازله طاهره باشه مثل کبوتر نمیگن اشکال نداره، اما طاهر فانهو یصح و کروس الحمام کبوتر و بهیمت الانام. مراد به بهیمت الانام گوسفند و گاو و شتره، از باب که الاغ و اینا اونا همشون هم اشکال دارن در اونا، زبلشون هم نجس میدونن، محرم و لحم میدونن و نجس، فضای الاغ و نجس میدونن اونا. فانه یصح کروس الحمام و بهیمت الانعام که همین است که میشد بخوری مثل گوسفند و گاو و شتر. ولا یصح بیع المیت ولا بیع شیء منها ولو لمضطر الا سمک، از بابی که ما این خونه جهنده نداره مردش پاکه، الا سمک و الجراد و الملخ و نحوه ما. بعد میگه ولا یصح بیع دهن نجس العین که دهن المیت هم لا یصح الانتفاع به فی ای شیء من الاشیاء. ای عربستان و اینا دیگه همبری هستن نوعاً، اینا بایستی که اصلا حیواناتی که یعنی حیواناتی که باشه نجس و این باشه از هیچ نحو استفاده نکنن، از روغنش و پیهش و این چیز اینا، از میتا مثلا که دهن میتا کمالا یصف الانتفاع به فی ای شیء مثلا، وقت میتا اقسامی داره، اگر چنون چیز پشری هم نشه میتا. اما دهن الذی سقطت فیه نجاسه، ای زیت متنجسو که ما داریم اونام استثناء دارن، اما دهن الذی سقطت فیه نجاسه فانه لا یحل بیعه، دهن الذی سقطت فیه نجاسه ای زیت متنجسو که ما داریم اونام استثناء دارن، اما دهن الذی سقطت فیه نجاسه فانه لا یحل بیعه ولکن یحل الانتفاع به فعل استضاعه فی غیر المسجد. ما میگیم تحت سما این یاد در غیر مسجد، ولو تحت باشه تا خونه ما میخوام نجس کنم چه اشکال داره، اما تو مسجد نه. الخ این مال حنابل از شافعی مختصر و مفید از بیخ استثناء ندارن اونا، از شافعی تو قالو لا یصح بیع و کل نجس کل خنزیر ول خمر ول زبل ول کل ولو کام کلب سید، حتی کلب سید هم میگه که جایز نیم. الحنفی تو قالو لا یصح بیع الخمر ول خنزیر و دم فاذا باع خمرن او خنزیرن کان البیع باطلا. و وقت اینجا او حرفی رو که حنفیه داشتن که فرق ما بین باطل و فاسد میذاشتن، اینجا توی عبارت های الفقه رمضان هست میگه اگر مثلا فرضی خمر و خنزیر رو بفروشی معامله باطله، اما اگه خونه رو بفروشی به خمر و خنزیر این بین باطل نی فاسده، یعنی خونه رو مال او هست اما باید میگویم به جای خمر پولشو پول بیار خمر نده. بله میگن ذرات میره بالا توش، همچی میگن دیگه، حالا روایات ها اینجوری گفتن. بله ببینید میگه که کانل بیعو باطل هست، او وقت ما چند تا نقطه که این داختیم بر همی که میگه اگه خمر و خنزیر رو سمن قرار دادی بیع باطل نی اما فاسده، و وقت جا خمر و خنزیر باید پول گرفت، ما اینش دیال کار نداشتیم. و کذالک لا ینعقد بیع المیت کل منخنقه، اونی که خفه شده، ول موقوزه، وغز معنی زدنه با چوب میزنن تا میمیره، ول متردیه اونی که از کوه پرت شده مرده، و نهده ها کما لا یحل بیع جلده ها قبل دبغ اما بعد دبغ فانه یصح. حنفیه میگن به دباغی پاک میشه، فانه یصح لانه یطهر به دبغ، به دباغی پاک میشه ما ادا جلد خنزیر، حتی پوست سگ هم ابو حنیفه میگه به دباغی پاک میشه. او داستان سکاکی دیگه معروفه، بیچاره اومده بود یه هفته درس خونده بود بهش یاد همین یعقوب سکاکی که حالا بفتار اون نشته، یه هفته درس خونده بود این مسئله رو یادش داده بودن که قال الشیخ یعنی مراد اول جلد الکلب یطهر به دبغ، وقتی که اومد پس بده گفت قال الکلب جلد الشیخ یطهر به دبغ، مثلا فرض بگیری ای حالا این بالاخره اینا قائل بودن به اینکه پوست سگ پاک میشد اما خنزیر رو میگد نه، ما ادا جلد الخنزیر فانه لا یطهر به دبغ. الخ اقول و ما نوشتیم که الان ببین معلوم شد اینا حتی بحثشون فقهای عامه مسئله صحت و فساد معامله بوده نه حرمت تکلیفی، منتها فقهای ما میخوام بگیم همینه، منتها تعبیر به حرام کردن بر طبق روایات، چون روایات ما تعبیر به حرام کرده مثل تو حفل و قول و اینجوری. اقول و یظهر من کلامهم انما حتی نظر صحت المعامله و فسادها لال حرمت و تکلیفیه، یکی و ان الملاش لعدم صحه عنوان نجاسه، یا اصلا نجاست رو برایش یه موضوعیت قائله. حالا عبارت آخری که ما نقل کردیم، من از مغنی میخواستم نقل کنم، عبارت مهذب جامعه تر از مغنی بود، من لذا عبارت مهذب رو نقل کردم. در مهذب ابی اسحاق شیرازی فی فقه شافعیه که مجموع نووی شرح اونه، مجموع نووی که یه فقه خیلی مفصلیه شرح مهذب است. اون وقت جلد نهم که همین جو راجع به بیعه در مهذب ابی اسحاق شیرازی فی فقه شافعیه ما نوشته متن مجموع نووی یحیی بن شرف نووی که از فقهای مهم شافعیه است، صاحب همین منهاجی که الان معمول به شافعیه است، مال همین نوویه. اینا تعبیر میکنن امام نووی، خیلی مهمش میدونن. اون وقت نووی شرح داده است مهذب ابی اسحاق را، یعنی جلد نهم صفحه 225 میگه الاعیان و وربان، اینها دو قسمه نجسون و طاهر، فامن نجس فعلا ضربین. نجس هم دو قسمه، نجسون فی نفسه و نجسون به ملاقات نجاسه، که خلاصه یا نجس یا متنجس. این تعبیر متنجس عرض کردم برای مرحوم آیت الله برجدی میفرمود این مستحدث است، تعبیر متنجس تو فقه ما اومده یا قرا قدما و همینطور روایات کلمه متنجس نداشتن. روایات هم میگه که قذر، همش تعبیر به قذر میکنه، کل شیئن تا مثلا فرض بگید نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك، یا یدی قذره، نمیگه یدی متنجسه. همه رو تعبیر به نجس میکردن. حالا اینجا ببینید نمیگه متنجسو، میگه که نجسون فی نفسه و نجسون به ملاقات نجاسه، فاما نجس فی نفسه فلا یجوز بیعه و ذالک مثل الکلب و الخنزیر و الخمر و السرجین و اشباه ذالک من النجاسات. بعد میگه و الاصل فی، یعنی اصلا دلیل عمدمون ما روا جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان الله تعالی حرم بیع الخمر و المیته و الخنزیر و الاصنام. این همون روایت است که بعد میگه لعن الله و یهود که شحم مرده رو اومدند و فروختند. بعد میگه و روا ابو مسعود البدری، یعنی همون ابو مسعود چیزی که صحابه در بدرم نبوده است، اما میگن که از بسی که علاقه داشته است در بدر باشد اسمش گفتن ابو مسعود بدری، و ابو هریره، این دو تا روایت کردن ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن ثمن الكلب. حالا این تیکه ای مهذب جالبه، میگه فنص یا فنص تصریح شده در روایات علل کلب و الخنزیر و الخمر و المیته و قسنا علیها سایر الاعیان النجسه. از اینجا معلوم میشه که اینا یه روایتی از پیغمبر که تعبیر نجس روش باشه ندارن. این که اینا همه هی نجس و نجس رو میگن قیاس کردن، اونی که از پیغمبر رسیده این اشیاء بوده. میگه فنص یا فنص علل کلب و الخن، بله نه روایت نیستی، بله نه این مال عبارت مال شخصه. نه ببین اینا گفته ان رسول الله نهى عن ثمن الكلب، تموم شد. حالا این فنصه مال خود ابی اسحاقه، ابو اسحاق شیرازی میگه فنص علل کلب، یعنی در روایات تصریح بر کلب شده تو این روایت آخری، ول خنزیر ول خم ول میته تو روایت جابر. دو تا روایت ها رو نقل میکنه، یکیش توش کلبه، یکیش توش میته و خنزیر و میته. اون وقت بعد میگه این چهار تا از پیغمبر رسیده، ما باقیشو بهش قیاس کردیم. پس یعنی این که ما میگیم نجس و نمیشد بفروشید دلیلی نداریم، به قیاس درست کردیم. بله فنص، یعنی جز روایت که نی، این حالا این عبارت مال مهذبه. فنص یعنی پس در روایات نص شده علل کلب و الخنزیر و الخم و المیته، تو این دو تا روایت یکیش کلب بود، یه روایت هم اون سه تا توش بود. و قسنا علیها سایر الاعیان النجسه، باقی اعیان النجسه ما بهش قیاس کردیم. این عبارت خیال ما رو راحت میکنه که این که اینا هی نجس نجس میگن، خیال میکردیم که از پیغمبر یه حدیثی بهشون رسیده است که مثلا نجس به ما انه نجس نمیشد بفروشی. نه همچی چیزی نی، یه اشیاء رسیده بعد اینا یه قاعده کلی استیاد کردن. حالا ما میخوایم بگم شاید فقهای ما همین کارو کرده باشن، اگه بتونیم این درست کنیم این اجماع رو خرابش کنیم. ای نتونستی خراب کنید این اجماع یا مشهور که رو نجس تکیه کردن کارو زار میکنه. حالا بحثمونه و صلی الله علیه و آله و سلم.